العالمين سيما بقية الله في الأراضين زوحي وأرواح العالمين لتراب مقدمها الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البه وأكرمني بنور الفه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك انشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث کجا پیش رفت؟ بحث ما در بعضی از احکام بیع سلف بود. بحث رو به اینجا رسوندیم که گفتن نسبت به فروش مالی رو که انسان به صورت سلف خریده و بر ذمه مشتری هست، به خود اون بر ذمه بایع هست که بعداً بپردازه، نسبت به فروشش به خود بایع فرضش مطرح شد. رسیدیم به فرضی که میخواهیم به غیر بایع بفروشیم. و اما بیعه على غیر بایعه فالمشهور عدم جوازه قبل حلول الاجل، ظاهرا همین فرضه. بله ظاهرا همین. حتی ایران مطرح کردیم فرضش. بله آره. خب میفرمان هذا فی غیر المکینه و الموزون. آها. و اما فیه ما در مورد بیع به غیر بایع در مکیل موزون فرمودن فلا یجوز البیع قبل القبض مرابحتن حتی بعد حلول العجله علی المشهور. فرمودن که جایز نیست فروشش قبل از اینکه شما مال رو قبض بکنید به صورت مرابحه، حتی بعد از حلول عجله هم بنابر نظر مشهور نمیشه. یعنی اگر شما اومدید یک تون گوجه فرنگی رو از بنده خدا خریدید به کیلوی 200 تومان که سر برج 6 به شما تحویل بده، قبل از این که حلول عجل هم رسید برج 6 شد، به بنده خدا میگی گوجه فرنگی، میگی گوجه فرنگی ها حاضره، تا قبض نکردید حق ندارید کیلو سیب بگی دارن تو بازار کیلو چنده، کیلو 300 تومنه، زنگ بزنید به بنده خدا میگی یک تون گوجه فرنگی دارم کیلو 300 تومن میخری، میگی بله، میگه برو فلانجا تحویل بگیر، حق این کار رو ندارید. حالا میخوام ببینیم دلیلش چیه. میگن در جور موارد حتما اول باید قبض بکنید در مکیل و موزون، بعد از اینکه قبض کردید شما خرید و فروش بکنید. این غیر از ماشینه. شما میتونید ماشین رو با کارخانه ای که مکیل و ماشین که مکیل و موزون نیست، مثلا 20 تا پراگ شما از کارخانه خریدید و حلول عجل شده، حالا یا قبل از حلول عجل بعد از حلول عجل که قدر متیقنه، بعد از حلول عجل وقت زمانش میبینید قیمت بازار رو میبینید به دیگری میفروشید، اون میره از کارخانه تحویل میگیره، لازم نیست حتما شما قبض و اقباض بکنید. ولی نسبت به مکیل و موزون اگر برنج باشه، اگر گندم باشه، اینا حتما باید اول شما قبض کنید بعد بفروشید. این نظر مشهوره. و اما عدم و جواز بیع المکین و الموزون قبل قبض قبل قبضه مرابحتن فهو على خلاف القاعده. اصلی که شما وقتی مال رو گرفتید لازم نیست حتما در زمانی که میخواهید مال رو خرید فروش کنید، مال دست شماست، شما طلبی دارید از دیگری، زمان طلبتون رسیده، الان 50 کیلو گندم از یه آقای طلب دارید، میگید 50 کیلو گندم من رو به من بده. حالا شما اون 50 کیلو گندم رو میتونید خودتون اقباض کنید، میتوانید همون 50 کیلو گندمی که در ذمه آقای زید دارید به امر بفروشید. چرا شما میگید آقا در مکیل و موزون قبل از قبض شما حق ندارید؟ میفرماین که این از صغرایات مسئله بیع المبی قبل قبضیه قبضهیه. حالا کبرای بیع المبی قبل قبضه که فروض متعددی داره همه را آقایون بحث نمی کنن، ولی اینجا دیگه محل بحثش نیست، ولی یکی از فروض بیع المبی قبل قبضهی نسبت به همیه، یعنی بیع المبی قبل قبضهی نسبت به مکیل و موزون که الان محل بحثه. این دلیل خاصی ندارد، یعنی دلیل داریم، یه روایتی داریم که حالا بررسی می کنیم، حالا روایت‌های مختلفی هم تو مقام داره، فروض مختلفی هم داره، فقهای هم بر اساس این روایات مختلف نظر دادن. چند دسته روایات داره، بعضی روایات دلالت بر جواز میکنه، بعضی روایات دلالت بر عدم جواز میکنه. جمع بین این روایات چیه؟ ظاهر روایات او روایاتی که دلالت بر جواز میکنن نستن، روایاتی که دلالت بر عدم جواز میکنن ظاهرن. این شاید جلسه توضیح دادیم. یکی از وجه‌های جمع عرفی در تعارض بین دو تا روایات که جمع دلالیه اینه که در تعارض ظاهر بر اظهر یا نص بر ظاهر، اونی که دلالتش قوی تره مقدم می‌شود و قرینه می‌شود بر حمل اون روایتی که دلالتش اضعف بر معنای خلاف. شما میدونید که همیشه در یه جمله‌ای وقتی کلام رو در نظر میگیرید دلالت سگانه کلام رو توضیح دادم قبلا، معلول تصوری، معلول تصریحی اول، تصریحی ثانی رو تو اصول خوندید دیگه، حلقه ثانیه رو کار کردید دیگه، اینجا شد دیگه. تو حلقه اول هم آیه صدر اونجا توضیح داده بود، وقتی همون مثال آیه صدر رو بزنیم، آیه صدر فرمودن شما میگید اذهب الی البر فاستمع لحدیثه، به کنار دریا برو و به سخنان مثلا حکمت آمیزش گوش کن. خب اینجا در مرحله معلول تصوری هیچ تعارضی بین اذهب الی البر فاستمع لحدیثه، بین کلمه بر و بین کلمه حدیث وجود ندارد، چون در مرحله معلول تصوری هر لفظ معنای ماوزلش به ذهن شما میاد. ولی در مرحله اراده استعمالی چی؟ تو مرحله اراده استعمالی از متکلم واعی و آگاه این پسندیده نیست و معقول نیست که این معنا رو به همه این کلمات رو به ماه و معنای معلول تصوریش به ذهن شما بخواد القا بکنه. یعنی اراده کرده باشه به کنار دریا برو و به سخنان حکمت آمیز دریا گوش کن، باید که دریا سخنی ندارد، صحبت نمی کند، زی شعور نیست. پس بنابراین باید یکی از دو کلمه رو در معنای غیر ماوزعله استعمال کرده، یعنی میخواهد معنای غیر از معنای ماوزعله را به ذهن شما اخطار بکند. خب اینجا بحث میشود که خب فرضیه که هر دو کلام ذو وجهینن، هر دو کلام رو میشود حمله بر معنای دیگری کرد، میشود دریا رو حمل کرد بر معنای عالم، یعنی اینکه دریای از علم، و هم میشود حدیث رو هم کرد بر معنای صدای امواج دریا. ممکنه یک کسی بیماری اعصاب داره، مراد اینه که برو به کنار دریا بشین و مثلا صدای امواج رو گوش کن. ممکنه یک کسی هم هست که مشکل روانی داره، میگم پیش یک عالمی برو بشین اصلا خدمت شما میدن نصیحتت کنه، شاید تأثیر پذیر باشه. هر دوتاش ممکنه توی کلام. حالا در اینجور موارد شما باید نگاه بکنید ببینید عرف چجوری حمل میکنه و مراد متکلم رو تشخیص میده. میگه اون یکی که ظهورش اقوای متکلم این رو قرینه قرار داده برای فهم معنای اون کلامی که ظهورش از عفه، این اون چیزیه که عرف در مقام مخاطبه میفهمد. و عموما اینجوریه که در تعارض بین دو تا دلیل، حالا این دیگه بحثیه، دیگه بحث مفصلیه در بین اصولیین که حالا نمیخوام واردش بشیم، که آیا ملاک تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر، مثلا عام خاص، آیا ملاک تقدم خاص بر عام از حریت یا قرینیت، یه بحث مفصلیه. ولی حالا در بسیاری از موارد قدر متیقنیه که اون چیزی که از هر قرینه بر تعیین مراد از ظاهر هم میشود، یعنی عرف از هر رو بر معنای خودش حمل میکنن، ظاهر رو بر معنای دیگر حمل میکنن. و عموما اینجوریه، نمیگیم همیشه ها، در 99% موارد اینجوریه که اگر یک روایتی آمد که داله بر جواز بود و یک روایتی آمد داله بر حرمت بود، عموما حرمت در حرمت از صیغه امر و نهی استفاده میشه که امر و نهی ظهور در وجوب و حرمت دارن، و برای بیان اباحه و جواز از صیغه مثل لا بعث یجوزو سوال میکنه بهی بعثون، میگه لا، میگه میشه انجام داد، میگه نعم، از صیغه های استفاده میکنه که نص در اصل جوازن، یعنی نص در عدم حرمتن، نمیشه اونها رو حمله بر حرمت کرد. وقتی امر میکنه مولای کار رو انجام بده، امر درسته که ظهور اولیش دلالت بر وجوبه، بنابر تصویری که آقای صد داشت گفت به خاطر که صیغه امر وقتی مولا میگوید مثلا سله، این دلالت میکند بر نسبت طلبیه ناشی از شوق عکید، که از اون شوق عکیده وجوب رو فهمید. در این که چه شکلی از صیغه هم وجود رو وجوب رو بفهمیم خیلی اختلاف وجود داره، چند نظریه وجود داره. اون چیزی که از آیه صد خوندید، آیه صد گفت از یه چیز خارج از معلول، کلام وضع شده برای نسبت صیغه هم وضع شده برای نسبت طلبیه ناشی از شوق عکید، یعنی در این حسه ماوزعلش استعمال در این حسه خاصه. مثل که شما بگید آقا مثلا لفظ اجازه وضع شده برای کسایی که میخوان از کلاس بیرون برن دارن دستشون هم بالا گرفتن. این اینجوریه، میگید آقا کلام وضع شده است برای اون نسبت طلبی های حسه خاصی از نسبت طلبی ها، نسبت طلبی هایی که ناشی از شوق اکید باشه. سوال مجازن هم استعمال میشه؟ میگم بله. در کدام موارد؟ در اون نسبت طلبی هایی که ناشی از شوق ضعیف باشن، این موارد استحباب. خب در موارد مجاز یه مشابهتی باید باشه. تشابهش چیه؟ میگه تشابهشی که حتیش نسبت طلبیت، لفظی رو که وضع کردن برای نسبت طلبی ناشی از شوق اکید، با قرینه میتونید در نسبت طلبی ناشی از شوق ضعیف هم استفاده کنید. پس بنابراین به این تقریب مجازن میشود صیغه امر رو داله بر استحباب دونست. همچنین از نسبت به صیغه نهی، صیغه نهی وضع شده است برای نسبت امساکیه یا زجریه ناشی از بغض شدید. ولی شما در مواد کراهت که فرد رو زجر میکنید و باز میدارید از انجام کار، میگی کار رو نکن، ولی اینجوری نیستش که راضی نباشید به ترکش ناشی از بغض شدید باشه. نه، ناشی از بغض غیر شدیده. لذا اگر انجامم داد اشکال نداره، اینجوری نیستش که مخالف خواسته قطعی شما عمل کرده باشه. پس بنابراین در موارد کراهت شما میتوانید صیغه نهی رو مجازن در کراهت استعمال بکنید، بازم به خاطر همین مشابهتی که بین نسبت زجریه ناشی از شوق اکید و نسبت زجریه ناشی از شوق ضعیف وجود دارد. هر دو تا نسبت زجریه هن. پس بنابراین غالبا در مواردی که صیغه به کار میره و میخواد دلالت بر وجوب یا حرمت بکنه ظاهره، ولی از اون طرف لابعصبه هی رو نمیتونید شما هیچ جور حمله بر حرمت. مولا میگه که آقا میخوام برم عرض کنم خدمت شما این آب رو بخورم، میفهمن که اشکال نداره، اشکال نداره، ولی مرادشون از اشکال نداره که حرام باشه. چرا؟ ممکنه در موارد تقیه شما مثلا یه مورد نشستید، کسی بغل شما نشسته، مثلا جلوی خواهرتونید، مثلا خجالت دارید، دو دروسی دارید، بعد بچه‌تون میاد سوال میکنه که مامان فلان وسیله رو بردارم، شما میگید که بله بله بله. ممکنه اونجا خب مثلا قرینه کلامی یه چیزی رو که خلاف باشه هم استعمال، ولی به طور متعارف شما لابعصبهی رو بخوای استعمال کنی در موارد ای که دارید میگید، اصلا در واقع در مقام تقیه از لفظ رو یه استعمال، اینجا دیگه خیلی موارد بعیده. ای که داریم میگیم نمیگیم نمیشه، البته موارد نص فرضی که میگن احتمال خلاف دارش نمیشه، ولی عموما هر لفظی رو با قرائن ممکنه در یه معنای کسی مراد اراده بکنه. ولی به طور متعارف وقتی شما میگی لابعصبهی، نمیشه لابعصبهی، میگیم مراد امام به طور متعارف از لابعصبهی یعنی که حرام بوده، حق نداری بری انجامش بدی. این اون چیزیه که نمیشه ازش فهمید.
حالا از اون طرفش مثلا اگه مثلا
لابعصبهی
رو بگیم به
معنی
عدم اشکاله،
این
که مثلا اشکال دارن ما نس میبینیم، مثلا
بعصبهی
رو مثلا
نس بهی بعصون، نه
بله.
اصلا بهی بعصون خیلی استفاده نمیشه.
فیه اشکالون
یعنی بالاخره مطلب فیه اشکالون تو کلام ائمه نیست، ولی حالا بالاخره تو کلام فقها اگه میخواید ظهورش رو نگاه بکنید، فیه اشکالون یعنی اینکه این مطلب واضح نیست، روشن نیست. یعنی که بخوام اگه بهش فتوا بدیم مثلا میگیم لا یبعد، احتیاط واجب میدیم، یعنی از این صیغه استفاده میکنیم. ممکنه واقعا فتوا هم بده، ولی بازم میگه فیه اشکال، بالاخره بی انقلت نیست، بی مشکل نیست.
حالا نه، تو همون کلام ائمه منظور مثلا این بحث چیز نیست، سر لفظش کاری ندارم، کلا به هر نوعی این رو برسونن که درش مثلا اشکال است، اینم لفظ میدونیم یا اینکه نه، اینم
ظهورش داره. خب به اشکال است، خب بعد لفظ نگاه کنین. شما چیز کلی میگید نست در اشکال است. اگه نست در اشکال است نست میدونیم. اگه نست در شما یکی کلمه رو بگید
تمام میمونه. بهی بحثونی
که
شما فرمودید
که کم میبینید. بهی بحثون اینه که اشکالی نداره. یعنی که بهی بحثون یعنی اینکه عرض کنم خدمت شما بالاخره بی اشکال نیست. نه. اولا که میگم مثلا سرچ بکنید الان کامپیوتر جوتون میناسن لفظ بهی بحثون در کلام ائمه دارین؟ آره، به ممکنه سوال کنه هل بهی بعثون، حضرت بفرمایند نعم یا بفرمایند لا. اگه حضرت در جواب بگن بهی بعثون اشکال دارد، حضرت بفرمایند میخوام بگم اصلا این داریم همچی چیزی، حضرت اگر هم گفتن که بله ای دیگه نهایتش میشه واسه ظهور در حرمت، نص در حرمت نیست، ولی لا بعث یعنی واقعا اشکال ندارن. حالا بعد نه اصلا من تو ذهنم نیستش که بهی بعثون اصلا تو روایت داره. آره سرچ بکنید، وقتی نیست یه مقداری هم حالا بحث در چیزی که ندیدیم ظهور ما ظهورات رو اکثرا بر اساس همین استعمالات به دست میاریم، یه مقدار سخت استعمال به دست آوردن. خب پس بنابراین ما باید الان چیکار بکنیم؟ باید بیایم ادله رو بررسی بکنیم. حالا ایشون نظر بعضی از بزرگان رو میگن، میگن مرحوم شیخ مفید، عباراتش که دست ما نیست ولی منسوب به شیخ مفید صاحب حدائق، نسبت بده به شیخ مفید کراهت رو در خصوص مکیل و موزون. البته تو طرف شیخ هست برخیش، حالا نمیدونم آقایان حوصله نداشتن نها کنن به همین حدهای اکتفا کردن. خب مرحوم شیخ طوسی هم قائل به عدم جواز شده در خصوص طعام. معقد دست اردبیلی هم قائل شده که مطلقا جایز، هیچ اشکالی ندارد. خب این نظر بعضی از بزرگان. مشهور قائل چی هن؟ مشهور در خصوص مکیل و موزون گفتن نمیشود چون نص خاصی داریم. از اون طرف یه روایتی داریم که مجوزه، اون روایت مجوز در خصوص طعامه. خوب گوش کنید چجوری میشه، یه مقدار جمع به این تا روایت رو بگم، حالا روایت ها رو میخونیم. فرض کنید یه روایت داریم میگه به حق ندارید این کار رو شما انجام بدید، ظاهرش حرمت به طور مطلق در مکیل و موزون. یه روایت ظهورش یه که اشکالی ندارد در خصوص متاع، درست شد؟ نسه. یه روایت نسه که در مورد قضا اشکال نداره، یه روایت ظاهره که در مورد مطلق مکیل و موزون اشکال داره. ظهور اشکال در مطلق مکیل و موزون، نسه به جواز در خصوص قضا. خب این دو دلیل که شما نگاه میکنید وقتی با هم دیگه میسنجید میبینید دو تا جهت داره. از یک طرف او روایت عامه، این روایت خاصه. از یک طرف او روایت، این روایت نص، او روایت ظاهره. خوب دقت کنید ها، اینا قبلا هم نمیدونم، فکر میکنم یه بار نمیدونم اینجا بحث کردیم، چون مفصل یادم چند وقت پیش، شاید اینجا نبوده، شاید کلاس برادرم بوده بحث کردیم. این بحثی که خیلی وقتا در مقام تعارض این مشکل هم پیش میاد، خیلی وقتا دقت نمیکنن. خوب دقت کنید ها، درسته که ممکنه یک عامی شما داشته باشید، یک عرض کنم خدمت شما، چه فرق نمیکنه چه عام چه خاصی که میخوام بگم از لحاظ طرفین، شما دو تا بحث دارید، دو تا مطلب رو باید روشن بکنید. یه مطلب اینه که ما عام و خاص داریم، یعنی ببخشید از هر و ظاهر داریم نسبت به اصل حکم، یعنی حکمی که در اینجا برداشت می شود جواز است، یا او حکمی که برداشت می شود عدم جواز است، که ممکنه عموما گفتیم جوازها نص، عدم جوازها ظاهره. یه بحث دیگه ای دارید در از هر و ظاهر نسبت به شمول حکم نسبت به افراد، ای او چیزی که خیلی وقتا خلط میشه، درش رو توجه نمی کنن. خوب دقت کنید، ای که ما میگیم عام بر خاص بر عام مقدم میشه، ای شاید ای تیکش رو شاید گفته باشم، ای که میگیم خاص بر عام مقدم میشه از بابی که خاص از عام از هره، از هریتش در چیه؟ توضیح شدیم سر کلاس؟ فکر میکنم گفتیم
احسن. ظهور خاص بر اون خاص، حسه خاص آه. از هر نسبت به اون حسه عام نسبت به این خاصه.
شمول لفظ خاص نسبت به همین حسه خاص، اقواز از شمول عام نسبت به همین حسه خاص. این تقریب. پس این دوتا رو با هم دیگه شما خلط نکنید. هر جایی که یک آب می رو دیدید، یه خاصی رو دیدید، بعد از اون طرف یه روایتی رو دیدید، مثلا این رو از فرض اینجوری تصویر بکنید، یک خاصی شما دارید که ظاهره. خوب دقت کنید فرض رو چی میگم، الان فقط فرضی به روایت کارن شروع شید. یه خاصی دارید که دلالتش بر حکم ظاهره، یک عام می دارید که دلالتش بر حکم از کنم نسه. مشخص شد؟ پس یک عام می دارید که درش حکم نسه، میگه لا بأس به اکرام الفساق، لا بأس به اکرام الفساق، درسته؟ یه روایت میاد میگه اکرم الفاسقل، ببخشید میاد میگه لا تکرم مثلا العالم الفاسق، یا الفاسق العالم. یه روایت آمد گفت لا بأس به اکرام الفساق، یه روایت میاد میگه که لا اکرم، اصلا خدمت شما اصلا لا تکرم یا اکرم فرق نمی کنه، حالا اگه چی بگیم از لا تکرم بگیم بهتره، میگه لا تکرم الفاسق العالم. جمعی روایت ها چجوریه؟ چجوری جمع کنیم؟ این مشکل داره که زود شما نگید خب یکی ممکنه بیاد چیکار کنه، میگه آقا این روایت که خب لابعسک نسه، لابعسک نسه، از این طرف اکرم ظاهره، به خاطر وجود نس لابعسک دست از اکرم برمیداریم، درسته؟ ممکنه شما بگید آه نسبت به این دو دلیل ما داریم جمع میکنیم، لا بأس نص در جوازه، اکرم یا مثلا لا تکرم ظاهر در حرمت، دست از ظهورش در حرمت برمی‌داریم، حمله بر کراهتش می‌کنیم، میگیم مکروه هست. عرض کنم خدمت شما اکرام عالم فاسق به خاطری که اون عامه. خب از اون طرف شما نگاه میکنی ظهور، چرا از ظهور در حکم دست برمیداری؟ از ظهورش نسبت به شمولش، نسبت به موضوع، ظهور لا تکرم العالم الفاسق نسبت به خود ای خاص، ظهورش اقواز از شمول عام نسبت به ایفرد. پس بیا این رو از اون حسه خارج کن، بیاد بگو آقا علمای فاسق از حسه اون علما خارجن، به ظهور و حکمش باقی باش، بگو اینها حرامن. این اختلافیه، سر جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره که در مواردی که یه تعارضی وجود داشت، یعنی اینجوری دقیق اینجوری بگم، دوران بود بین اقوائیت شمول حکم نسبت به موضوع و بین اقوائیت شمول حکم نسبت به مدلول خودش که وجوب یا حرمته. در یک دلیل شمول حکم نسبت به موضوع اقواست که دلیل خاص باشه، یک دلیل دیگه خود شمول نسبت حکم و مدلول حکم اقواست که مدلول حکم وجوبه یا استحبابه. در موادی تعارض چجوری حل بکنیم؟ الان واقعا به نظر میرسه این جزء اون مواردی که خیلی هم روشن نیست. یه روایتی میاد میگه که آقا جان من اشکالی ندارد که فساق رو اکرام بکنید، یه روایت میاد میگه اکرام نکن علمای فاسق را. خب این دو جور وجه داره، ممکنه مراد امام با اکرام نکن علمای فاسق رو میخوان تخصیص بزنن و بگن علمای فاسق حرام است، ممکنم هست نه با اون لا بأس بهی مرادشون اینه که علمای فاسق اکرامشون چی داره؟ کراهت داره. خب دقت کنید ها، اون چیزی که به نظر میرسه که قدر متیقنه اینه که تو اینجور موارد تقدم موضوعی در هر صورتی بالاخره چیه؟ وجود دارد. خوب دقت کنید، تقدم موضوعی در هر صورت وجود دارد. میخوام یه وجه جمع براتون بگم، چون شما بالاخره چه این لا تکرم رو حمل بکنید، یعنی این دلیل خاص رو، چه حمل بکنید بر حرمت و چه حمل بکنید بر کراهت، بالاخره به لحاظ فردی از تحت افراد او بالاخره خارج کردید، چون اون لابعث میگه حرام نیست، ولی دلالت بر حرمت هم دلالت بر کراهت هم نمی کند. شما میخوای این حسه خاص رو دلالت بر چی کنی؟ حمل بر کراهت کنی. در هر صورت شما یه افراد خارج کردید. به نظر میرسه، قطعی نمیگم، به نظر میرسه وقتی به حد اقل تصرف در دلیل شما بتونی دلیل رو جمع بکنی، دیگه وجهی ندارد به لحاظ عرفی که بیشتر از او در دلیل تصرف بکنی، چون فرضیه که ظهور لا تکرم العالم الفاسق حرمته. شما در هر صورت باید بگی آقا چی حرمت چی کراهت، این تعداد افراد رو یعنی عالم فاسق رو از تحت فساق باید چیکار بکنی؟ خارج بکنی. حالا آیا عرف این رو میگه که خب حالا که به این مقدار حل تعارض شد نسبت به ما بقیه دلیل دیگه دلیل رو متعارض نبین، بگو دیگه اینجا بر ظهورش پایداره، یا نه اینجا هم تعارض بنداز لا و اثر رو با این لا عرض کنم خدمت شما تکریم. اینا مواردی که خیلی به لحاظ عرفی هم روشن نیست، باید باشه سر جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. خواستم یه فرض رو براتون مطرح کنم که حالا اینجا هم شبیهشو داریم، که بالاخره فرضهای جمع عرفی همش فرضای خیلی روشنی نیست که راحت باشه بشه جمع عرفی کرد. بعضی از مواردش واقعا مثل موردی که داریم میگیم یه مقدار پیچیده است. ممکنه کسی بگه نه آقا عرف تمام موارد رو تعارض میبینه، درسته که تخصیص در اینجا قطعیه، ولی نسبت به اینکه آیا حکمی که دلیل داره بیان میکنه به لحاظ موضوعی تخصیص خورده، ممکنه که به لحاظ حکمی هم باید تخصیص بخوره. اینا رو با هم دیگه بسنجیم، این بالاخره یه اختلاف اینجوری هست. خب حالا بخونیم مورد خودمون رو ببینیم چه جوریه. یه تیکه که گفتیم ول منصوب الی شیخ المفید الکراهه، به شیخ مفید نسبت دادن که ایشون قائل به کراهت فی خصوص المکین و الموضوع، و نسبت دادن به مرحوم شیخ عدم الجواز را فی خصوص طعام، و نسبت دادن به محقق اردبیلی جواز رو مطلقا. خوب دقت کنید، ول مشهور، مشهور قائل به چی هستند؟ مشهور قائل به عدم جواز در خصوص مکل و موزون هستند. مطلقا. میگن تمام موارد عرض کنم خدمت شما مکیل و موزون رو ما چکار میکنیم؟ قالب اینیم که از قاعده اولیه دست برمیداریم. دلیلشون هم صحیحه منصور ابن حازم است که منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنن که میگه ازش ترایت متاعا، اگر رفتی یه متاعی رو خریدی، یه جنسی رو خریدی که فیه کیلون او وزن، که این مکیل بود یا موزون بود، فلا تبعه حتی تقبضه، اون رو نفروش تا اینکه حتما قبضش کنی، الا ان تولی، مگر روی رو ولی کنی که اون طرف مقابل بره قبض بکنه، که حالا یه بحث دیگه ایه. فا ازا لم یکن فیه کیلون ولا وزن فبیه. بله، اگه جزء معدودات بود یا جزء متریا بود که مکیل و موزون نبود، اب نداره قبل از قبض میتونی بفروشی، درست شد؟ این فرض بحث قبض دیگه. حالا که قبل از قبض میشه بفروشی، اطلاق داره قبل از حلول عجل هم میشه فروخ یا نفروخ، فعلا بحث قبلی بود، مورد نظر ما نیست. الان فعلا بحثیه که زمان عجل رسیده، قبل از قبض میخوایم بفروشیم. خب پس این روایت الان عام شد، این روایت آمد گفت نفروش، گفت عرضون خدمت شما لا تبعه حتی تقبضه، لا تبعه حتی تقبضه، این ظهور اصلیش در اینه که این معامله‌ایه که عرض کنم خدمت شما حق همچین معامله‌ای ندارید. البته ظهور، گفتیم اصل نهی در موارد معامله ظهورش در چیه؟ ارشاد به
جزئیات
معامله، اینجا ارشاد به شرطیته. پس اگر رفتی کار رو انجام بدی، کار حرامی انجام ندادی، ولی معامله معامله چیه؟ باطلیه. پس وقتی گفتیم نه کردن، گفتن نفروش، اگر رفتی فروختی، کار حرام انجام ندادی، درسته؟ دقیقا مثل که میگن لا بیع الا فی ملک، اگر شما رفتی مال دیگری رو فروختی، کار حرام انجام ندادی، حالا معاملت یا باطله یا میگه متوقفه بر اذن طرف مقابله که معامله میشه معامله فضولی که خلاف قاعده میشه. پس بنابراین در مواردی که نه میشه، اگر قرینه خاصی نداشته باشه، البته مال غیر رو بدون اذن تصرفش هست، ولی شما فروختن که متوقفه بر تصرف تکوینی نیست، تصرف اعتباری دیگه، از همینجا خونه بنده خدا رو میفروشی، تصرف تکوینی هم کردی. حالا اگر قانون آمد و یه عنوان ثانوی مثل کلاه برد و اینا روش بار شد، بحث ثانویه. خب پس اینجا گوش کنید، در مواردی مثل موارد الان که الان روایت اومده، میاد میگه لا تبع حتی تقبضه، این زورش داره که ارشاد به یه که آقا اگر قبل از مکیل بودن مانع است از صحت معامله، قبل از قبض کردن مانع از صحت معامله است در مکیل و موزون، یا به تعبیر دیگه قبض کردن شرط، حالی که شرط عدمش مانع خیلی وقتا این از روایت به دست نمیاد، ولی در هر صورت این اشتراط به عدم صحت در فرض عدم قبض است، این روشن. ولی روایت نسبت به متاع اطلاق دارد، میگه اذا اشتریت متاعا فی کیل او وزن هذا ولکن ورد فی صحیحه جمیل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه، یه بنده خدای یه طعامی میخره، بعد اون رو میفروشه قبل از اینکه اون رو قبض بکنه. حضرت میفرمایند لا باس، اشکالی نداره، میتونی کار رو انجام بده. خب و یوکل الرجل المشتری منه به قبضه و کیله، سوال میکنه میگه میتواند اون رجلی رو که ازش مال رو خریده، یعنی اون شخصی که داره مال رو ازش میخره، یعنی این مشتری دوم رو، این رو وکیل بکنه، او بره قبض بکنه و اون بره کیل کنه مال رو برداره؟ میگه لا بس، اشکال نداره، چون شما فرضیه که مال رو سلم خریده بودی دیگه، درست شد؟ یک طعامی رو خریدی، فرضیه که طعام رو خریدی قبل از قبض، پس معلوم میشه مال، حالا این که قبل از قبض حتما دلالت بر سلم بودن بکنه یا نه، مالیه که اعم اطلاق داره، مالیه که معامله حاله ولی هنوز قبضش نکردی، روایت ظاهرشی که اطلاق داره، ولی در هر صورت قدر متقنی سلم رو در بر میگیره، چون وقتی معامله حالی که قبض نشده رو در بر میگیره، به طریق اولا سلمی رو که قبض نشده در بر میگیره. پس روایت مطلقه، این روایت مختص به بحث سلم نیست ها، اعم ظاهرش، میگه طعامی رو میخره هنوز نگرفته میفروشه، خب خب ممکن اصلا معامله سلم نموده، معامله حال بوده ولی هنوز قبضش نکرده. حضرت فرمودن اشکال نداره. فرض دوم رو سوال میکنه که این فعلا محل بحث ما نیست. میگه اون کسی رو که مال رو داره میخره وکیلش میکنه، قبلا بحث کردیم که او بره قبض کنه و او بره کیل کنه. حضرت فرمودن اشکال نداره، چون فرض که شما تحویل نگرفتی به طرف مقابلی که مشتری که میخره میگه تو برو تحویل بگیر، خب اشکال نداره. خب فرض اول نگاه کنیم، میگه الرجل یشتر الطعام ثم یبیعه قبل ان یقبضه، یه طعامی رو میخره قبل از اینکه قبضش بکنه اون رو چیکار میکنه؟ میفروشدش. خب اینجا نسبت به طعام خاصه، نسبت عرض کنم خدمت شما به لابعثه چیه؟ نسه. اونجا حضرت فرمودن لا تبعه ظهور بود، اینجا چی میشود؟ میشود نس. خب دقیقا همون جوریه. چی جوری نیست؟ چی مشکله؟
تو حسه خاصش مون نس داریم، نه اینکه تو حسه خاصش ظهور داشته باشیم. اونجا تو حسه خاصش ظهور داشته،
فرق نمیکنه. او که چی داشته باشیم فرق نمیکنه، از کدومی که جمع بکنیم. اینجا الان دو تا وجه داره، میگه الرجل یشتر طعام ثم یبیعه قبل ان یقبضه، این رو بعد میگه لا بعثه، درست شد؟ این لا بعثه خاصه، درست شد؟ از اون طرف او روایت دیگه سوال سره که دو تا تعارض داره دو تا روایت، حالا چی او با این معارض بشه یا از یکی دو جهت تعارض داشته باشه فرقی نمیکنه. اون مثال که من زدم مثال روشن‌تر بود. اینجا سوالی که روایت چجوری جمع بکنیم، اگر شما بگی آقا لابعثه‌ای که نسه بین لابعثه و بین اینم یه فرضه، حالا شما میگی اون فرض شبیه همون فرضه که اگر لابعثه رو تعارض بذارید به لا تبعه به طور مطلق، خب شما میگید که این پس جمع میشود روایت. البته میگم یه فرقی داره، حالا الان همین توضیح میدم که اگر شما بیای بگی لابعثه، ظاهر اولیه‌اش که روایت در خصوص طعامه، درست شد؟ پس وقتی در خصوص طعامه حکمش هم در خصوص طعام چی میشود؟ نص میشود. روایت بالا در خصوص طعام نیست، مطلق حکمش هم میشود ظاهر، درسته؟ خب در جور موارد روایت رو نسبت به خصوص طعام تخصیص بزنیم یا روایت رو به طور مطلق بیاییم تخصیص بزنیم، بگیم کلن او روایت رو مقدم میکنه. الان در فرض ما چون به نظر میرسه روایت خصوص طعامه، پس در خصوص طعام این روایت مقدم میشود به روایت بالا، نتیجه گیری میشود که در خصوص طعام، خب حالا گوش کنید، در خصوص یه سوال میکنم، در خصوص طعام که روایت رو تخصیص دادی گفتی لا بعثه، خوب دقت کنید وشی که به اون روایت شبیه، بعد در خصوص طعام کراهت هم میگی یا نمیگی؟
یعنی نسلم اینجا در خصوص
طعام توجه داشته باشید، لابعثه نسل در اباحه نیست، نسل در عدم
شرطیت،
در عدم، خب حالا عدم شرطیت بذارید کنار، حالا بحثی که الان مطرح میکنیم فرض الان فعلا همون کراهت و چیزه، آره عدم حرمته، نسل در عدم حرمته، ای که نسل در عدم حرمته قائل به کراهت هم میشیم یا نمیشیم؟ یعنی لابعثه هم هم جمع میکنیم به لاتبه یا نه؟ اینجا به نظر میرسه جمع میکنیم. ما میگیم در واقع یه روایتیه در خصوص یک حسه میگه لابعثه، این دلالت بر جواز میکنه. مطلق ما به طور کلی چی رو ثابت میکنه؟ حرمت ثابت میکنه. خب گوش کنید، اینجور راحت نگید، بی راحتی نیست. بعد میدونید ثمره چی میشه؟ ثمره میشه که شما قائلید که لا تبعه دلالتش بر حرمت نسبه شده. نسبت به غیر طعام ها مراد امام از لا تبعه چی بوده؟ نسبت به خصوص طعام مراد از لا تبعه چی بوده؟ خب این مشکل هم پیش میاد. این وضوع و موارد نیست که وجه جمعش خیلی راحت باشه، دقت کنید ها، وجه داشت اینا رو بیان کردم. یه موقعی شما نه، یه روایت عامه یه روایت خاصه، خب شما اصلا روایت مثلا یه روایتی در یه حصه خاص در یه مجموعه میاد میگه که یحرم یحرم اکرام العلماء، یه روایتی میاد میگه لا بعصب اکرام العلماء، بعد شما چی نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که آقا اصلا اکرام علما جمع دلالی میکنه میگه مکروهه، درسته؟ ولی در مواردی که یک حصه عام آمده، یک روایت آمده که ظاهر در حرمته، بعد یه روایت آمده یک بخش از این رو تخصیص داده به لابعثه، شما دو حالت دارید. یه موردی میگید آقا اصلا با این لابعثه آمدن این حصه رو از این مجموعه جدا کردن دیگه، اینها فقط ما لابعثه داریم دیگه، هیچ دلالتی بر عرض کنم حکم دیگه ای نداریم، فقط میدونیم حرام نیست. ولی یه ما به شما میگه نه آقا، این روایت اول اصل ظهور در حرمتی که داشت، درسته که این حس تخصیص خورد، ولی به لحاظ حکمی هم درش لابعثه آمده، پس به لحاظ حکمی هم جمع میکنیم بین لایجوزی که در مورد کل آمده بود و لابعثه که در مورد خاص آمده، حمله بر کراهت میکنیم. خب سوال سریه که پس ماحصل شما میگید یک لا تبعه به کار رفته، تو همون یک لا تبعه مراد امام نسبت به این حسهای دیگه چی بوده؟ حرمت. نسبت به این حسه چی بوده؟ خب بعد این هم قابل پذیرفتنه؟
حس ظهور خاص
برای
حس خاص
اقواس
از ظهور
یه
قطعیه عکسش میشه، به خاطر اینکه ما لا تبعه رو حمله بر کراهت کردیم، بعد حالا اومدیم تو حس خاص.
نه 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 نگرفتید. نه اگه لا تبعه رو حمله بر کراهت بکنید که دیگه مشکلتون حله.
همون حس خاص، در مورد همون حس خاص طعام لا تبعه رو اومدیم اینجا ظهورش رو بر کراهت گرفتیم و گفتیم اینجا کراهت داره، در حالی که لابعثه خودش رو چرا نمیگیریم که مثلا میگیم خودش اصلا داره میگه جایزه، جوازه.
خب نداره جوازه. خب ما حالا دعوا سر همیه، علاوه بر جواز کراهت هم جواز چی رو ثابت میکنه؟ که حرام یا واجب نیست.
بله استاد،
ولی نسبت به کراهت هم دلالتی داره؟ نداره. بله لابعثه ساکته، ما میخوایم ببینیم از لابعثه جمع دلالی هم با لا تبعه میکنید که کراهت نتیجه بگیرید یا نه. این مشکله اینجاست. خب و بعد از دو طرف مشکل بود. البته ما مواردی داریم که از یک امر به کار رفته باشه در مواد استحباب و در مواد وجوب، مثل چی؟ مثل اغتسل للجمعه و الجنابه، میگه برای جنابت و روز جمعه غسل کن، با یک امر اغتسل آمده. خب یکیش واجبه، یکیش عرض کنم مستحبه، به طور قطعا مستحبه. حالا البته اینجا یه بحثی هم هست که ممکنه ما جمع، ممکنه واقعا نظر امام در اونجا دو تاش یکجا به کار بردن، ولی ما که جمع میکنیم به قرائن فهمیم در نظر امام غسل جمعه مستحب بوده واجب نبوده، پس میگیم ام به کار رفته، ولی خیلی خلاف ظاهره که یه مواردی رو شما باید بگیم به یکی به یه عده‌ای باید بگیم آقا جون همه تون باید این کارو بکنید، نسبت به بعضیا مرادمونیه که واجبه این کارو بکنید، نسبت به بعضیایی که مستحبه این کار رو بکنید. اینو باید ببینیم. من الان هیچ نظری نمیخوام بگم، چون اینا الان محل بحثمون نیست، هیچ کدوم رو نظر قطعی نمیدم که شما بگید بچه جمعه، فقط سوالاشو باز میکنم که ببینید روی اینا باید فکر کنیم. خب الان اینجا نظر قطعی نمیدم، بالاخره اینو باید الان ما بحث بکنیم که در جور موارد این استعمال میشود یا نمیشود. ممکنه بگه بله یه جمعی هستن، یه تعدادی هستن که خوبه، مثلا دارم میگم یه جمعی اومدن اینجا پارک رو تمیز کنن، درسته؟ شما میگید که آقا برید یه جمعی تو اینها کارگر شهرداری ان که واجبه پارک تمیز کنن، یه سری هم اومدن اینجا و دارن چیز میکنن، همینجوری خودشون اومدن روز مثلا شهر پارک اومدن کمک کنن برای تمیز کردن این پارک. شما یه صحبتی براشون میکنید، بعد میگید برید این پارک رو تمیز کنید، مرادتون اینه که اونهایی که براشون واجبه، واجبه امر وجوبی دارید براشون میکنید، نسبت به اینها امر استحبابی میکنید، فرض یه ولایت داشته باشه. ممکنه شما بگید استفاده میشه، ممکنه هم هست بگید نه این جمع عرفی منجر به یه مشکلی میشه. جمع عرفی مشکلش میشه که ما باید حمل بکنیم که لا تبعهو عرضم خدمت شما دلالت بر کراهت میکنه، در بعضی از حسها دلالت بر وجوب میکنه، در بعضی از حسها دلالت بر کراهت میکنه. خب این فرضی که تا حالا مطرح کردم هیچ ربطی به تصویر الان بحث نداشت، فقط خواستم این که دو تا فرض رو مطرح کنم، چون فرضای حل تعارض قبلا مطرح کردیم که روی نهایت فکر کنید. در محل بحث ما مشکل خیلی زیادی نداریم، چون تو محل بحث ما فرضیه که ما میگیم آقا بین طعام و غیر طعام از خارج عرف میگن خصوصیتی ندارد که بخوام بگم خصوص غذاها، مثلا گندم بفروشی با عرض کنم خدمت شما مثلا عرض کنم نمک بفروشی فرق کنه، چون طعام به معنای گندم بفروشی، گندم میفروشی با غیر گندم بفروشی فرق میکنه، طعام با غیر طعام فرق کنه، عرفن این چیزی نداره. خب پس خوب دقت کنید، اگه عرفن بین طعام و غیر طعام فرقی نکرد، از طعام سرایت میکنیم به هر مکیل و موزونی، بعد دیگه به لحاظ موردی دو تا روایت موردشون میشه چی؟ بگید میشه هم مساوی، بعد لابعثه رو ور میداریم، اون لاتبه رو حمله بر چی میکنیم؟ کراهت. در مقام جمع به این تا روایت راحته، ولی اگه یه جوری بود یه کسی که در طعام خصوصیت میبینه، مشکلی نیست که طعام رو دلالت بر جواز میشه. سوال سره که علاوه بر او بین لابعثه در خصوص طعام با لا تبعه در خصوص طعام هم جمع دلالی میکنند یا جمع دلالی نمیکنند. خب اگه جمع دلالی بکنه، یعنی لا تبعه در خصوص طعام دلالت بر چی شده؟ کراهت میکنه. بعد یه مشکل پیش میاد که لا تبهو در غیر طعام داره دلالت بر وجوب میکنه، در طعام دلالت بر کراهت. بگید نه آقا، به قرینه‌ای که در خصوص طعام داله بر کراهت میکنه در بقیه موارد هم داله بر کراهت بکنه. میگن این که درست نیست. شما چجوری میخواید، به چه قرینه‌ای میخواید دست برداری؟ به خاطر این که آمده مراد در یه حصه مشخص شده، بیاید دست از ظهور عموم در بقیه موارد برداری؟ ممکنه از کسی این رو بگه. همه اینا فروض مطرحه. کسی ممکنه بگه آقا ما از اون طرف میدونیم لا تبهر نمیشه در اعم از کراهت و استحباب به کار برود اگر مبناش این باشه، و از اون طرف دیگه مراد امام رو به این جمع عرفی در خصوص یه حصه فهمیدیم، در خصوص بقیه موارد هم چیکار میکنیم؟ حمله بر همین معنای کراهت میکنیم. روشن یا روشن نیست فرضی که دارم میگم؟ نه نه، من فقط دارم فرض مطرح میکنم. بله ممکنه، من اینا هیچکدوم نمیگم ظاهره، فقط دارم ذهنتون رو باز میکنم فروض رو تصور کنید. ما نمیگیم همه اینها رو قائلن، حتی ممکنه اینا همه قائل نداشته باشه، فقط من احتمالات جمع عرفی رو دارم براتون مطرح میکنم. یه خوشی احتماله، یکی بگه آقا من از خارج میدونم که هیچ وقت لا تبعه برای اعم، از اینکه یک لا تبعه بگن یه حصه حرام باشه یه حصه مکروه باشه، این نمیشه. اگه مراد امام مکروهه تو همش مکروهه، اگه مراد امام بفرمایید حرامه در همش حرامه. بعد مراد امام رو در یه حصه کشف کردم که نسبت به این حصه مراد امام مکروهه، پس میفهمم در بقیه موارد هم مراد امام چی بوده؟ کراهت بوده. ممکنه، یعنی وجه خیلی خیلی بعیدی هم نیست کسی ممکنه این مقدمات رو بچینه پیش بره.
بهتره
که
امام بیاد با یه
صیغه
یه بحثی رو بگه، بعد حالا
حسه‌بندی
کنه توی اون
بحث. بله خب اصلا ممکنه، خب نه اب نداره، یعنی شما درسته، ولی ممکنه نتیجه‌ش باشه که اصلا تو لا و عسا هم نداریم که تعارض بندازیم بین لا و عسا با لا تبهو، یعنی حکم کراهت هم نمیشه ازش استفاده کرد. یعنی اصلا تخصیص خورده، اصلا شامل اون مورد لا تبهو نمیشه. مثل که مولا میگه اکرم العلماء، بعد یه دلیل دیگه بیاد بگه یه حسه رو دار کنه بگه که لا مثلا لا تکرم الفساق من العلماء، یه دلیل دیگه بگه به این دسته این حکم بده، بگه به این دسته اینا جدا هستند اون حکم ندارن. امام در واقع با لا و عسا میگه این دسته اون حکم ندارن، ولی های آیا حکم کراهت دارن یا ندارن این رو بیان نمیکنه. میگه اون حرمتی که نکنید یه روایت دقیقاً نکنید مسیه، هیچ فرقی نمیکنه. خوب دقت کنید، مشکل خاص اینجا اینه که لا بعثه با لا تحرم یک جمع دلالی ثانوی داره. اگر امام اینجوری میفرمودن میگفتن اکرم کل عالم، درست شد؟ بعد در یک جمع میگفتن که عرض کنم خدمت شما، میامدن میگفتن که لا یجب اکرام الفساق من العلماء، درست شد؟ شما چجور جمع میکردید؟ بعد اکرام علما رو میگفتی حکمش چیه؟ میگه که اکرام علمای فاسق حکمش چی میشد؟ اکرم العلماء، میگفت لا یجب اکرام الفساق من العلماء، حکم اکرام علمای فاسق چی بود؟ عدم وجوب. بعد میومدید، من میخوام بگم این فرضی که داشتم میگفتم میخواستم به این نتیجه، یعنی این هم یه فرض محتمله. بعد در جور موارد کسی میگفتش که این لا یجبی که امام داره میگه، میگه وجوب نداره دیگه، درست شد؟ به لحاظ حیث عدم وجوبی داره تخصیص میزنه اون روایت رو. ولی آیا این که میگه لا یجب، میتونیم بگیم اگه یه جایی گفتن اکرم یک جایی گفتن لا یجب حمله بر استحباب بکنیم؟ تا حالا کار کرده بودید؟
نه.
خب نه، پس این هم معلوم میشه. پس معلوم میشه این نکته ای که وجه ازهر تو جمع عرفی در جور موارد اینه که شما لایجب، لایجب دقیقا مثل لاوسته دیگه، مثال خوبی زدم، اکرمی داشتیم ظهور نسبت به همه، یک لایجب یک لاوسته داشتیم. تا جور موارد ما همیشه میگفتیم این تخصیص خورده، تخصیص خورده یعنی وجوبه را ندارد، چه حکمی دارد میگفتیم مثلا روایت ساکته، درسته؟ ولی شما من الان یه فرض جدیدی مطرح کرده، این دقیقا مثل که تو این فرض بیاید بگید خب این اکرم میگه همه وجوب دارن، درست شد؟ خب ظهور اکرم در وجوب است. اگر یجب و لایجب بود دعوایی نداشتیم، یجب و لایجب میگفت آره یجب دوتا نصب بودن این تخصیص میزدن مقدم میشد، ولی شما تا حالا میگفتید خب این اکرمه میگه وجوب دارد همه، درست شد؟ این لایجب وقتی بین یک اکرم و لایجب تعارض دلالی بندازید به لحاظ حکم چی نتیجه میگیرید؟ استحباب دیگه، یکی میگه اکرم، یکی میگه لایجب. میگیم پس اکرم غیر وجوبی، اکرم غیر وجوبی چیه؟ استحبابه. ولی هیچ وقت ما تا حالا در جور موارد که تخصیص میزدیم این جمع دلالی رو انجام نمیدادیم، و در جور موارد هم ممکن شما بگید آقا نباید همچه جمع دلالی انجام بدید. وقتی تخصیص زدید دیگه همونجور که تو موارد دیگه حمله بر استحباب نمیکردید، یک جایی رو مثال زدید که همیشه انجام میدادید، قربتش رو خوب درک بکنید. الان غریب نیست کسی به شما بگه این عبارت رو بگه آقا جمع کن به یکی اکرم کل عالمین، از این طرف بیای بگی که لا یجب اکرام الفساق من العلماء، بگی آقا نت ثمره چیه؟ میگه اکرام علمای فاسق مستحب است. میگه چرا؟ میگه خب نها کنید آمد جدا کرد دیگه، گفت لا یجب، ولی اکرم که سر جای خودش باقیه، حیث وجوبیش برداشته شده، پس دلالت بر استحباب میکنه.
اکرم با
مثلا
اکرم
آدم و انوارش
هم خوندیم اکرم
لا تکرم
گفتیم،
این
جفتش ظهور بوده. حالا الان که الان یکیش ظهور یکیش نسته تو فقط جای بحث داره.
بله، ولی به نظر میرسه عرفا در جور مواردی کار نمی کنن. همین موردی که من مثال زدم دیگه براتون غریبه واقعا. الان اینکه به شما بگه اکرم کل عالمین لا یجب اکرام الفساق من العلماء، کسی حکم بده اینجا به استحباب اکرام عالم فاسق، براتون غریب نیست؟ یعنی به نظر میرسه خوب گوش کنید چی دارم میگم، به نظر میرسه این یه قاعده کلی براتون میدم که این خیلی از فقها هم قائلن که میگن جمع موضوعی بر جمع حکمی چیه؟ مقدمه. جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدمه. این کبرا به نظر میرسه، به نظر میرسه تخصیص یه راهیه، خوب گوش کنید، تخصیص یه راه شایعیه برای خروج موضوع از تحت حکم. یعنی وقتی میخواهن از تحت یک حکمی یک سری افراد رو خارج بکنن چیکار میکنن؟ از لسان تخصیص استفاده میکنن. در لسان تخصیص دنبال خروج موضوعی هن، دنبال خروج حکمی نیستن. پس بنابراین در مواردی که از سیاق تخصیص استفاده میشه حق جمع حکمی رو نداریم، جمع دلالی حکمی رو نداریم. حالا من این رو یک دفعه یه حرف رو نزدم، یه مقدار پیچوندم هم هولوش های دیگر رو و شکل های دیگر رو براتون باز کردم تا یکی به این نتیجه برسید که به نظر میرسه این شکل معقول تریه. یه جایی خیلی روشنه مثل همون اکرم و لایجب اکرام الفساق من العلماء، یه جایی مثل اینجا آدم گیر میکنه که واقعا چه کار بکنیم. الرجل یشتر تام ثم یبیعه قبل ان یقبضه قال لا باس، بالاخره حکم به کراهت بدیم یا ندیم؟ خب اینجا چون به نظر میرسه سیاق درستی که خاصه، خوب گوش کنید چرا مشکل داره، درستی که سیاق خاصه، ولی امام به شکل تخصیص به کار نبردن، درسته؟ او یک حسه ای رو سوال کرده، از خصوصی حسه که سوال کرده امام گفتن لا بأسه. جمع خوب گوش کنه، جمع دلالی غالبا ما رو اون مواردیه که یه متکلم دو تا کلام رو آورده تا یه مرادش رو بفهمونه. اینجا مشکلیه که سوال راوی بوده، از یه حکم خاص سوال کرده، تو جمعش موندیم. اگه خود امام اینجا میفهموندن لا بأسه به بیع الطعام قبل از قبل ایق بزه، خب این شد مثل اون موارد. ولی فرض اینجا که یه فرض راوی مطرح کرده، امام که نفهموندن که بعد بگه امام داشتن یه حسه ای رو برام میکردن که ناظر به تخصیص او حسه بودن. لذا اینا مواردیه که میخوام بگم توی جمع خواستم این رو، اصلا این فرض اصلا مهم نبود، مهم بود که این رو متوجه بشید که در جمع های دلالی خیلی وقتا آدم باید روی روایت دقت کنه. خیلی راحت نیست که دو تا روایت کنار هم دیگه بذاره جمع کنید. این چیزایی که متاسفانه یک مشکل علم و اصول ما یه که ما همیشه تو اصولمون فرضهای خیلی راحت از فرض دلالت رو میخونیم. ممکنه الان شما برید به خیلی از این طلبهای بیرون به درس خارج رسیده باشن، بعدشون چند سال درس خارج هم رفته باشن، اصلا این چیزایی که الان مطرح کردم تا حالا به ذهنشون هم خطور نکرده باشه، چون این فروض که هیچ وقت تو اصول مطرح نمیشه، تو اصول یه قاعده کلی میگن. وقتی شما تو فقه میای میبینی یکی از مواردی که واقعا تو اصول کم شده بحث همین جمع عرفیه و تخصیص هاست که واقعا خودش یه دنیای بحث داره. خب حالا یه بحث دیگه هم مطرح کنم، یه بحث ببندم بس دیگه مقدار. حالا دیگه‌شو بخونیم. و مقتضی الجمع، خوب ببینین چیه، ایشون میگه مقتضای جمع حمل روایات اولا بر کراهت، کی؟ ازالم یحتمل طعام خصوصیت. اگر طعام خصوصیت نداشته باشه، از طعام الغای خصوصیت میکنیم نسبت به تمام مکیل و موزون ها. حالا که همه مکیل و موزون ها شد لا بعثه، مورد این روایت با مورد روایت لا تبعه میشود چی؟ مساوی. پس دیگه جمع موضوعی بگی چیه؟ ندارد. دو تا دلیل مساوی معارض که جمع موضوعی ندارد، نوبت به جمع چی میرسد؟ جمع حکمی میرسد. حالا جمع موضوعی هم دلالیه ها، همه جمع دلالیه دیگه، چون جمع دلالی در مقابل جمع جهتی و جمع سندیه. یه موقع شما دو تا روایت رو سندی جمع میکنی، یه موقع روایت رو به لحاظ دلالت جمع میکنی، مدلولش رو جمع میکنی، یه لحاظی به لحاظ جهتی جمع میکنی، میگی یکی تقیه بوده یکی تقیه نبوده، پس این روایت تقیه کلا میذاریم کنار به مضمون روایتی که تقیه نیز عمل میکنه. تو جمع دلالی ها بعضی وقتا جمع از موضوعیه، بعضی وقتا جمع حکمیه. خب اگر به لحاظ موضوعی روایت متساوی کردی، نوبت به جمع حکمی میرسه. تو جمع حکمی لا بحث نص، لا تبه و ظهور نص رو بر ظهور مقدم میکنیم، لا تبه رو حمل بر کراهت میکنیم. پس مقتضل جمع حمل روایات الاولا علی کراهه است اذا لم یحتمل للطعام خصوصیتون، درسته؟ و الا چه کام میکنه؟ اگر نسبت به طعام خصوصیت قائل شدیم، ببینیم آیه ایروانی چی رو جمع میکنه. میگه و الا یکون المناسب التفصیل بین الطعام فیجوز و بیعه قبل قبضه. خوب چه صحبت کرد آیه ایروانی، فقط جواز مطرح کرد، دیگه اصلا جمع دلالی حکمی نکرده. و بین غیره من المکول و الموضوع فلا یجوز. همه عرضی که ما آخر به نظر رسید که در اینجور موارد انسان به نظر میرسه که جمع دلالی حکمی نمیتواند بکند. حالا من قطعی نمیگم، قطعا اینجا بحث اختلافی موارد مختلف فرق میکنه. حالا من یه حیثیتی گفتم که شاید تا حالا بهش توجه هم نداشتید، که حیثیتی که امام از ساختار تخصیص استفاده کنند. ممکنه کسی بگه اینجور موارد جمع دلالی حکمی نمیکنیم، به خاطر که اصلا تخصیص ناظر به جمع دلالی حکمی نیست، همیشه ناظر به جمع دلالی موضوعیه. ولی اگه یه جایی شیوه بیان تخصیصی نباشه، درسته که ماحصل تخصیصه، ولی امام به لسان تخصیص بیان نکردن، کسی ممکنه شبهه کنه. خب لا یقال، این فرضی لا یقال هم بگم بحث رو تمام کنیم. تو لا یقال میگه که خب حتی دقت کنید ها، همه این فرضا باز علل مبناست ها، اصلا اینا همش داریم علل مبنای علکی پیش میریم، چون فرضیه که اصلا لا یصلح دلال اون بفرمایید که لا تبه ها اصلا داله بر حرمت نبود دیگه، داله بر چی بود؟ شرطیت بود. این که بگیم آقا لا بعث دلالت میکند بر عدم، باید اگرم بخوایم حمل بکنیم باید ببینیم اصلا روایاتی که جملهایی که دلالت، حالا حتی بحث میکنیم این رو، اگر ما بخوایم به طریق راه خودمون پیش میرفته الان چی باید میگفتیم؟ باید میگفتیم لا بعث نفی چی میکند؟ نفی شرطیت میکند، که با لا یجوز آقای ایروانی هم تا حالا چی میشه؟ میخواند. این لا یجوز آقای ایروانی رو من در واقع دقیق تطبیق نکردم، چون تا حالا بحث کراهت بود. اگه میخوایم دقیق تطبیق کنیم بحث سری میشه، چون اصلا من بحث اینجوری مطرح نکردم. بذار حالا بحث همینجا بگم، ما بیایم این برابر مبنایی که اصلا لا تبه و کراهتی باشه، حالا بیایم برابر مبنای خودمون مطرح کنیم. تو مبنای ما که لا تبه رو کراهتی نگرفتیم، بلکه نهی رو نهی چی گرفتیم؟ نهی ارشادی گرفتیم، نهی مولوی نگرفتیم، دیگه این جمع کراهتی نداره دیگه. جمع ارشادی یا به تعبیر دیگه جمع دلالی حکمی ندارد، درست شد؟ جمع دلالی حکمیش فقط بحث شرطیت و عدم شرطیته. لا بحثه یعنی شرط نیست، لا تبهو یعنی شرط هست دیگه. شرط کراهی و عدم کراهی نداریم ما، شرط کراهتی خیلی متعارف نیست. اگر کسی هم گفت شرط کراهتی هست، یه اختلافیه که در جور موارد میشه شرط کراهتی گرفت یا نمیشه گرفت، که آقای ایروانی هم اشاره میکنن. در جور موارد دیگه مطلب خیلی روشنه. اگر ما گفتیم که طعام است، خصوص طعام است، تخصیص میزنیم، میگیم لا بعث شرط، تو لا تبهو میگه آقا شرط، لا بعث میگه در خصوص طعام شرط نیست، تخصیصه. اگر طعام رو اعم گرفتیم چیکار میکنیم؟ میگیم لا بعث، عرض کنم خدمت شما به طور کلی جمع با لا تبهو جمعش بر ایه که آره تساقطه. بعد حالا ایروانی اینجا گیر میکنه که در موارد شرطیت اصلا میشه گفت این لا تبهو یعنی شرط کراهی یا نمیشه گفت، اصلا معنی دارد در جور موارد حمل یا نه، یا باید بگیم تعارض و تساقط به قول شما. این مشکلیه. در هر صورت تعارض و تساقط هم شاید نکنه، چون بالاخره لا بعث نست دیگه، دو تا روایت آمده، مورد یه روایت نست، یه روایت ظاهر، این روایت ها رو باید نگاه بکنیم که چجوریه. آره اگر نگیم حمل میشه تعارضی میشه دیگه، این خودش مشکل میشه که لا تبهو. خب فقط یه مشکل دیگه ای داره، هر کی تونست جواب بده میدونی چی میگن؟ ایشون میگن آقا لا بعث درسته که نسته، لا تبهو ظهور در شرطیت داره، ولی لا تبهو اگر دال بر وجوب بود میگفتیم ظاهر، چون اون طرفش یه احتمال کراهت داشت. ولی در مواد شرطیت لاتبهو هم نص میشه. چرا نص میشه؟ وقتی که نمیتونی لاتبهو رو حمله بر عدم شرطیت بکنی. درسته؟ هر کی تونست یه جواب خوب برای بده اینجا چجوری از این مشکل. بعضیشون میگن تعارض و تساقط میکنه، دو تا روایت نسته، یکی میگه شرطه یکی میگه شرط نیست. یه جواب خیلی خوب داره راهنماییش یه که اصلا چرا لا تبعه رو شرط گرفتید؟ چی گفتید؟
مانع از صحت
معامله است. یعنی نه اصلا چرا شرطی؟ یعنی چرا مولوی نگرفتید؟ چی گفتید؟
چون تو بیعه دیگه.
ها چی بگید؟ کبراش رو بگید؟
امرونه
ظهور
در
نص در ارشاد یا ظهور در ارشاده؟ جوابتون گرفتید؟ او ظهوره به این لحاظ دست بر می داریم. اگر دیدیم یه لا بحث آمده او هم میگه لا تبهو، ظهور لا تبهو در ارشادیته. یه روایتی آمده نست در این که آقا شرط نیست، یه روایتی آمده ظاهر در این که شرطه. شما میتونید این روایت رو بر ظاهرش حمل کنید، در این فرض دوتا روایت با هم دیگه میشود معارض و باید تساقط کنید. میتونید دست از ظهور نهی در ارشادیت وردارید، حمل بر چیش بکنید؟ مولویت کنید. وقتی حمل بر مولویت کردید جمع دارد، حمل بر چی میشود؟ کراهت می شود. این یه بچه جمعه الجمع و مهما امکن اولا من ترک. عرف بهش بدی، عرف میگه آقا ظهور این روایت در عوامل نهی در ارشادیته، ولی اگر ارشادی بگیریم این روایت از حجیت چی میشه؟ بگید ساقط میشه دیگه. فرضی که روایت معارض داره دیگه، اگر روایت رو هم بکنیم بر ظاهرش کلن از حجیت ساقط میشه، اگر حمل نکنیم بر ظاهرش بر حجیتش باقی میمونه، حمل بر مولویت میکنیم میشه مولویتی کراهتی. لا بحثا محکم واسطه سر جای خودش. اگر لا این عرض کنم خدمت شما لا تبهو حمل بشود بر ارشادیت میشود نص در شرطیت، اون میشه در فرضی که تعام مطلق باشه، در فرضی که موضوع مساوی باشه داریم بررسی میکنیم ها، باز اشتباه نکنید ها، فرض ما فرضی که موضوع چیه؟ مساوی، یعنی از تعام الغای خصوصیت کردیم. یه روایت میگه یعنی الان فقط رسیدیم نسبت به جمع چی؟ جمع حکمی، جمع موضوعی دیگه نداریم. توی جمع حکمی یه لابعثه داریم، این لابعثه نسته، این طرف یک لایجوز داریم. لایجوز ما در باب معاملاته. اگه گفتید لا تبهوی در نهی در باب معاملات ظهور در ارشادیت داشته باشه، این روایت کلن از حجیت میشود ساقط. این رو همه قبول ندارن، این کبرایی که الان دارم میگم همه قبول ندارن، ولی من خیلی جای فقه ازش استفاده میکنم و این رو یک کبرای عقلایی میدانم، ولی همه قبول ندارن این کبرایی، یعنی خیلی ها قبول ندارن، یعنی من که نمیدونم تو همینه که بحث کردیم خیلی ها قبول ندارن از اساتید. من میگم آقا عقلا در مواردی که اگر روایت رو حمل بکنی بر یه معنا، حتی در مواردی که ذو وجهینه یعنی مجمل باشه، حتی من اونجا هم میگم اگر روایت رو حمل کنی بر یه معنا، این روایت از حجت کلن ثابت میشه. یعنی امام یه حرفی زدی که اصلا معلوم نیست بی خوده، مثل که نزده باشه. ولی اگر بر یه فرض دیگه حمل بکنی کلام امام معنا پیدا میکنه، از بابی که امام عاقله. یعنی شما داری میگی آقا فرض، خوب دقت کنید ها، شما ممکنه بگی آقا امام خوبی حرف اصلا ممکنه نزده باشه، سند مشکله. فرض بریه که ما حجت بر سند داریم، حالا آمدیم سر دلالت، مثل که شما دو تا کلام رو از دهن امام شنیدید، به لحاظ سندی مشکل نکنید. حالا فکر کنید از خودتون از دهان مبارک امام دو تا کلام رو شنیدید، امام یه جایی گفتن آقا این فرض رو گفتن اشکالی ندارد، درسته؟ یه کلام دیگه ای به کار بردن که گفتن اشکال دارد. اگر اشکال دارد و حمله بر شرطیت بکنی، این که یعنی که امام این دو تا حرف باطل، اشکال ندارد و اشکال دارد، اینا با هم دیگه قابل جمع هست؟ نه. پس امام این حرف لفظ زدن. ولی اگر اشکال دارد امام رو حمله بر مولویت کنی، یعنی حمله بر حرمت یا کراهت بکنی، تعارض حل میشه. عقلایی اینجا هست که حمل بکنن بر مولویت یا نه؟ من اینو مدعیم و خیلی هم ازش استفاده کردم جاهای مختلفه، همین بحثای تعارض ها. من میگم اینجا اینجوریه و پاسخ فرمایش شما اینه که در جور موارد ممکنه که مثل من اینجوری بگه نه خیر آقا، در جور موارد دو لا بعثه و لا تبعه، خود این لا بعثه به علاوه این قرینه لغویه باعث میشود که از ظهور لا تبعه در ابواب معاملات در ارشاد دست برداریم. تو ابواب معاملات نمیشه حمل امر مولوی کرد؟ نمیشه گفت خود این معامله مکروهه؟ گفتن انجام چنین معاملی مکروه یا حرامه ولی صحیح هم هست. چرا میشه ولی خلاف ظاهر، همونجوری که یه جلسه توضیح دادم، حمله برای خلاف ظاهرش میکنه.
دو مرتبه حمله میکنه، حمله بر
مولویت،
حالا حمله بر
کراهت. بله بله بله، به خاطر قرینه دست از ظهورش برمیداریم. حالا وقتی حمله بر مولویت کردیم، آره دیگه بعد حمله بر کراهت هم بکنیم، چون لا بعث وقتی میگه این معامله اشکالی ندارد، ظهورش اینه که نه به لحاظ بگید شرطی اشکال دارد، نه به لحاظ بگید
حرمت
اشکال دارد، چون این لا بعث عامه. میشه از امام یه چیز سوال بکنه، بگه آقا همچین معامله رو انجام دادم، معاملت صحیحه ولی حرامه، امام بگن لا بعث؟ نمیشه. پس لا بعث امام هر دو جهت داره، لا بعث هم میگه شرط نیست، هم میگه حرام نیست، یعنی هیچ منعی از هیچ حیثی ندارد. لذا اگه ظهور از ارشاد برداشته حمله بر مولویت هم کردی، باز معارضش با حرمت سر جای خودش باقیه. حمد دلالی میکنیم، حملش میکنیم بعد کراهت. دیگه برای امروز بسته دیگه، بفرمایید. بنابر مبنایی که طعام خاصه، چون ما تا حالا همه فرضایی کردیم بنابر مبنایی بود که به لحاظ موضوعی اینا با هم مساویان، فقط داشتیم جمع دلالیاشو میگفتیم. حالا شما میخواید موضوعیش هم دخیل کنیم. خب حالا اگه طعام رو گرفتیم، گفتیم تو طعام میگه لا بعث، اگر خصوص طعام رو بگیریم هیچ مشکلی نداره، تو خصوص اگه طعام رو خصوص طعام بگیریم خیلی راحت از جمع عرفی شه. بگید خودتون جمع عرفی شید.
من یه سوال دیگه داشتم، میتونید تو حسه طعام بگیم لا بعث قرینه میشه، برای اینکه از ظهور لا تبعه در امر
نمیشه دیگه، جمع موضوعی بر جمع حکمی بگید مقدمه. این خیلی راحته، اگه طعام رو خواستیم خیلی راحته. لا تبعه رو حمله بر چی میکنیم؟ میگیم آقا ظهورش در ارشادیت رو باقی میذاریم، وقتی ارشادی شد میشه نست در شرطیت، چون شرط مستحبی که معنی نداره، فرض بنابر فرض. وقتی نست در شرطیت شد، یه روایتی میگه در همه موارد شرطه، یه روایتی میگه در خصوص این حسه شرط نیست، دیگه تخصیص میزنه، دعوایی هم نداره اصلا، با هم تعارض ندارن، این جزء موارد خیلی روشنه. این میگه لا بعث، میگه در طعام عرض کنم شرط نیست، در بقیه مکیل و موزون ها شرط هست، اصلا هیچ مشکل جمع حل دلالی نداره، این جزء مواد خیلی راحتشه. اگه اومدیم طعام رو در خصوص طعام گرفتیم، لا بعث، این مثل بقیه اکرم العلماء لا تکرم الفساق دیگه، اون میگه همه علما اکرام کن، این میگه فساق لازم نیست، اون میگه تمام مکیل و موزونا داره شرطه، این میگه آقا در خصوص طعام شرط نیست، این دیگه جزء همون فرض رایج تخصیصه که هیچ مشکلی هم نداره. خب حالا این فرضا، اینا که گفتم بحثای خوبی بود ها، اگر حالا هر چیش متوجه شدید، مابقیشو بعدا نوار گوش کنید، دقت اینا رو تطبیق کنید، هر چیش گیر داشتید با سوال کنید، اینا دیگه جمعش کنیم بسه. لا یقال ان صحیح، خب پس بنابراین تا اینجا این بحث شد، پس این لا یجوز و یجوز های ایرمانی رو بنابر این مبنای شرطیت هم میشود قشنگ هم کرد. بنابر مبنای شرطیت میفرمایند مقتضل جمع حمل الروایات الاولى. اینجا وقتی میگن علل کراهه، باز نگوین میگن این بحث تو بات های ایرمانی ما توضیح میده، شده. وقتی میگن علل کراهه این ظهورشون داره چی میگیرن؟ مولوی دارن میگیرن. اذا لم یحتمل للطعام خصوصیتون، اگه اذا لم یحتمل للطعام خصوصیتون، خب طعام خصوصیت نداشته باشه، خب ظهورش در شرطیت که سر جای خودش باقی باشه، شرطی که حمله بر شرط کراهی نمیکنیم، مگر مرادشون شرط کراهی مد نظر باشه، والا خب تخصیص میزدید دیگه، میگفتید آقا عرض کنم خدمت شما اگر خصوصیتی نبینید، این طور باید با هم دیگه معارض میشود. البته نه دیگه، این میشه همین جمعی که الان گفتیم دیگه، این میشه همین جمعی که الان گفتیم. نکنید، بذارید توضیح بدم، این همین خوب شد، این همین فرض اخیر شد چه حرف آقای ایروانی. بنابر این مبنایی که طعام خصوصیت نداشته باشه، مورد در روایت شد چی؟ بگید مساوی. وقتی طعام خصوصیت نداشته باشه، مورد در روایت شد چی؟ مساوی. حالا این تو اون موقعی که میخوندم این توضیح بذارم نرسیده بود، ولی الان که جمع کردیم واقعا نکته خوبی شد، یکم سخت بود توضیح واته کاش آقای ایوانی توضیح میآوردن، البته حالا معلومم نیست واقعا نظر خودشون این جمعی که الان من گفتم باشه. ایشون میگن اینجوری، من توضیح میکنم حرفشونو، میگن اگر طعام موردش خصوصیت نداشته باشه، میگن باید حمله بر کراهت کنیم، به همین تقریب اخیری که گفتم حمله بر کراهت میکنیم، یعنی میگیم آقا مورد تو روایت میشود مساوی، لا بعث نص، به خاطر لا بعث که نست در عدم شرطیته، لا تبعه رو از ظهورش در امر ارشادی دست برمیداریم، حمله بر امر مولوی میکنیم، حمله بر امر مولوی شد به لا بعث تعارض میکنه، میشود چی؟ کراهت. این جمعه. حالا نمیدونم واقعا این تقریبی که الان به این تقریبی که من گفتم مد نظر آقای ایروانی بود یا نبود، ولی این تقریب تقریب دقیقیه برای تقریب حرف آقای ایروانی. و الا اگر نبود چی؟ یکون المناسب از تفصیل بین الطعام فیجوز. اینجا دیگه یجوز شرطی بگیرید، اینجا یجوز همون شرطی بگیرید، یعنی یجوز یعنی شرط نیست بیعه قبل قبضه و بین غیره من المکین و الموضوع فلا یجوز. چون فرضیه که ابتداعا حق نداریم از ظهور لا تبعه در اشتراط و شرطیت دست برداریم. ایشون یک لایقال میگن. لایقال اینه که ما یک عام میداریم یک خاصی داریم. این خلاصه بعد کبرایی رو بگم، اگه یه عام میداشتیم یه خاصی داشتیم، بعد این خاص ما خودش معارض داشت، اینجا باید چیکار کنیم؟ آقای میگن در موارد عام و خاصی که خاص خودش معارض داره، اول ارتباط خاص با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، دیگه بعد به عام عمل میکنیم. این خودش یه عالمه بحث داره دیگه، اینو میبندمش اصلا واردش نمیشم. و همین از اینکه بحث کردیم باز خود یه هم فرو داره. ان شاءالله یه جلسه دیگه یکی رسیدیم به همچین فرضی مثالاش یه مقدار براتون باز میکنم. لا یقال کسی، نه اینکه این صحیحه ابن دراج که خاص ما بود، لا یمکن الاخذ بها، چون خودش معارض با صحیحه حلبی که ازن میفرماید الرجل یبتاع الطعام، یه بنده خدای طعام رو میخرد ثم یبیعه، بعد میره میفروشش قبل ایو کال، قبل از که بخواد کیلش کنه، یعنی قبل از که قبضش کنه و کیلش کنه. حضرت فرمودن لا یصلح له ذلک، اش این کار رو حق نداره انجام بده. چرا؟ میفرماین فانه یقال ان جملت لا یصلح قابلت للحمل علی الکراهه فلا تتحقق المعارضه. لا یصلح حمل بر کراهت میشود. اینو چجوری توجیه کنیم؟ به همین وجهی که الان گفتیم. چون وقتی این دو تا روایت با هم دیگه نگاه کنید، این روایت میگه میتونه طعام رو بفروشه، حضرت میگن لا بأسه، یعنی نص در یکی شرط نیست. این روایت میگه لا یصلح، صلاحیت ندارد. این لا یصلح میشه حملش بکنیم بر این که بگیم، یعنی داره میگه عرض کنم شرط هست، ممکنه حلش کنیم لا یصلح، یعنی لا یصلحه کراهتی یعنی مولوی، لذاشون میگه حمل بکنیم چون قابلتون للحمل علی الکراهه. یه حملش دو جهتیه ها، فقط از حیث وجوب و کراهت نیست، از حیث مولوی و ارشادی هم باید یه حمل رو حتما چیکار کنید؟ انجامش بدی. و اما اقاد و بی استلف به ما تقدم من السیاق فللمطلقات العامه من قول قبیل قولی اهل الله البت، ایشون یه فروزی رو اونجا مطرح کردن که ماین اقد و بی استلف بل ایجاب من البایه بل لفظ بی تو و نحوه، این دقیقا مثل همه بی های قبلا فرضی گفتن، میگن همونطوری که میتواند ایجاب از بایع باشه و قبول از مشتری به لفظ قبل تو و نحوه باشه، یعنی فرض متعارف، میشه باید به فروز غیر متعارفه باشه. یعنی اقد و ایزن بل ایجاب من المشتری به لفظ اسلفتو که او اسلمتو که سمن فی المبیع الموصوف به کذا الا اجل کذا و قبول البایع به لفظ قبل تو و نحوه، دوتا رو با هم آمیختن. یعنی میگن هم می شود که عرض کنم مشتری مقدم بشه، هم می شود عرض کنم خدمت شما یعنی مشتری از لفظ اسلفتو یا اسلمتو استفاده بکنه و بایه به لفظ قبلتو استفاده بکنه، هم می شود از لفظ از اسلافو عرض کنم اسلام استفاده کرد، یعنی سلف و سلم استفاده کرد جای لفظ بی، هم می شود مشتری مقدم بشه. این چون قبلا بحث کردیم و اطلاقاتو بحث کردیم دیگه مشکل خاصی ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اگه من اینیز یک لایو بکنید من تا پایین تجربه بکنم 10 دقیقه دیگه.